اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در أمر بمعروف و نهی از منکر منتهی شد به این که در صورتی بر آمر و ناهی امر و نهی واجب است که تجویز تأثیر بده، به بیان دیگر احتمال تأثیر وجود داشته باشه که اگر امرش اثر می کند بر طرف مقابل امر کند و همچنین نهیش. گفتیم به همین مناسبت چون جواز تأثیره، با توجه به این که فقها ها رضوان الله تعالی علیهم آمدن برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی را در نظر گرفتن، گفتیم مرتبه اولا انکار به قلب است، مرتبه دوم انکار به لسان است، مرتبه سوم انکار به ید است. این اختصاص به انکار نداره، امرم همینطوره، منتها قلب رو ما معنا کرده بودیم، یعنی اظهار کراهت که خود مرحوم علامه در منتها فرمودن اگر بگیم قلب ما هو قلبه، درون این آقای آمر و ناهی هرچی میگذره کنه ها متوجه نمیشه، بر این امر درونی امر و نهی اطلاع نمی شود، پس باید حرکتی از خودش انجام بده که طرف متوجه بشه، لذا فرمودن اظهار کراهت، به این بیان که در اینجا اخم کنه، ترش کنه، مناسب حرکتی از خودش نشان بده که طرف بفهمه این آقا یا این خانم ازش راضی نیسته. مثلا مثال روانش، پسر تو خانه نماز نمیخونه، بابا یه حرکتی از خودش نشان میده، سلام میکنه جوابشو اونجوری که باید بده نمیده، صداش میزنه جوابش نمیده، بچه میفهمه که خلاصه بابا ناراحته از این که نماز نخونده. این نهی از منکر و گفتیم این خود مرتبه دارد، الایسر فالایسر، یعنی اگر کسی امر میکنه یا نهی میکنه باید از ایسر فالایسر شروع کنه، از آسان بگیره تا برسه به مرتبه آخر که یده، منتها در خود همین مرتبه‌ای که اظهار کراهت است ما عرض کردیم که خودش مرتبه دارد، یه مرتبه اخم، یه مرتبه پوش کردن، مراتبی داره، هر مرتبه‌ای که اثر بگذاره همون کافی است، نمیخواد بره به مرحله آخری که تندتره. و در زبان هم همینطوره، زبان را خلاصه همینجور نرم بگه، قرآن کریم هم میفرماید قولا له قولا لینا، با لین بودن، با نرم بودن، با رفق خلاصه صحبت کن. اگر لین و نرم اثر نکرد یه مقدار بالاتر، اگر اثر نکرد بالاتر، برخی از آقایان میرسن که میگن زبان را یه مقدار تندم بکنه، برخی از کلمات را بگه که شاید در حال عادی شایسته نیسته، مثلا کلماتی بگه حالا ببخشید جسارت نباشه، نامرد، از این کلمات مثل این چیزا استفاده بکنه که ببینه اثر میکنه یا اثر نمیکنه، بیشعور، چیزایی که خلاصه طرف بفهمه چه خبره. در رابطه با یدم همینطور، الایسر، الایسر باید بره جلو، دست خلاصه در اینجا هست، با نرمی امکان داره خلاصه لگد زدن باشه، سیلی زدن باشه. از مرحله خلاصه این مراتب اگر بخواد عبور بکنه برسه به جراحت. خب در مسئله جراحت یا خلاصه بالاتر از جراحت قطع، فقها بحثی دارن، ما این بحث رو بعدم بطرح خواهیم کرد، آن اینه که در اینجا آیا اجازه لازم است یا اجازه لازم نیست. مثلا در زمان امام علیه السلام این آقا شمشیر به دست بگیره، باید اذن بده امام اجازه بگیره یا نه؟ یا مثلا طوری میخواد بزنه که برای طرف جراحت بردار، سرش میشکنه، دستش میشکنه، اینها چطور؟ آیا خلاصه باید اذن بگیره یا اذن نگیره؟ فقها رضوان الله تعالی علیهم اکثرشان میفرمایند که نیاز به اذن دارد، بدون اذن نمیشه این کار را انجام داد. چرا؟ چون میرسه به مرحله تعذیر و به مرحله حد. تعذیر و حد در اختیار حاکم شرعه، در اختیار مردم معمولی نیست. چرا؟ چون میفرمایند اگر بخواد اینطوری صورت بگیره، سر از هر جو مرج و بی‌انضباطی و اختلال در میاره و این درست نیست. این یه مسئله در اینجاست. من قبلا یه اشاره‌ای داشتم، مرحوم مغنی رضوان الله تعالی علیه، خب میدونی دو تا کتاب فقهی نوشته، یکی فقه مقارن داره، الفقه علی المذاهب الخمسه، من نگاه کردم این رو، بیشترش فهرسته، یعنی تحلیلی و خلاصه اینجوری نیسته. خوب جمع کرده، اگر کسی بخواد آشنایی پیدا بکنه به انظار دیگران هم رسی کار خوبه. یک کتاب، بله بله، حساب تفسیر شرح نهج البلاغه و مرد محقق و قلمزنه و خوشفکرم هسته، کتابی داره به نام فقه صادق. در ابتدای فقه صادقش یه بحثی را مطرح میکنه در رابطه با اینکه احکام فقه ما فردی نیست، بلکه علاوه بر فرد اجتماعی هم هست. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در معالم، یعنی در معالم اصولش، اونجا از ایشان اتخاذ میکنه و خیلی از مرحوم مغنیه تجلیل میکنه که این مرد خوشفکر است و این مبنی را آمده، و به نظر بنده زنگ آشنایی فرمایش مرحوم سید شهید صد از مرحوم مغنی است. حالا این مرد، این تعبیر را کردم که بدنی آدم معمولی فقط مقاله نویس نیست، یه بار نقل میکرد فرمود که من 2 ساعت قبل از اذان بلند میشم، 2 ساعت قبل از اذان بلند میشم، 1 دم کار انجام میدم تا ساعت 10 صبح، صبحانه میخورم میزنم بیرون، کجا میرم؟ کتاب فروشی ها رو نگاه میکنم، هر کتاب جدیدی که آمده برو میگیرم و روش کار میکنم. اون مرد خیلی پرکار و خوشکار بوده، زمانی که دارو تبلیغ در قوم خلاصه قبل از انقلاب بوده، پرورده خلاصه همون دارو تبلیغه رضوان الله تعالی علیه. در شرح نهج البلاغه فرماید که نهی از منکر گاهی مواقع به حد قتال و جنگ هم میرسه، باید جنگ کرد، باید جنگ کرد. اونجا جنگ چطوریه؟ جنگ میفرمایند بر دو قسم است، به سیف و به لسان. تا زمانی که لسان کار میکنه لسان، وقتی که لسان نشد سیفه. بعد استناد هم میکنه، استنادش اینه که پیامبران بنی اسرائیل، آیه قرآن ها، پیامبران بنی اسرائیل رفتن امر به معروف و نهی از منکر کردن. یهودی های خبیث که اینا هم همون هستن با پیامبران درگیر شدن، پیامبران را کشتن. قرآن هم می‌فرماید که در یه روز 40 پیامبر را اینا بر سر امر به معروف و نهی از منکر کشتن. جنگی بینی نبود، جنگ چی بوده؟ معروف و نهی از منکر. مردم دیدن که نه، اینا پیامبران به دفاع برخواستن از پیامبران. جنگ شدیدی بین خلاصه مخالفین و انسانهای نانجیب و انسانهای از ذنب حضور شما که تحت فرمان الهی نیستن با اینا جنگیدن و مقاتله کردن. به جنگ مفصل قرآن هم نقل میکن در اینجا جنگ. ایشان میفرماید که اگر نهی از منکر به مرحله برسه و درست نبود، قرآن اینجوری بیان نمی کرد. از ظاهر آیات استفاده میشه که اینطوری جایز. من برای مسئله تجویز که در اینجا عنوان است که ما طبعی یادداشت کردم که اصلا چرا فقهای ما آمدن میفرمایند که امر به معروف نهی از منکر در صورتی وجود پیدا میکنه که عامل و ناهی احتمال تأثیر بده. اگر احتمال تأثیر نداد واجب نیست. چرا؟ به جهت اینکه لفظ بی فایده، بی اثره. هم شخصیت این آقای عامل و ناهی خرد میشه، هم اینه که جایگاه مسائل دینی فروکش پیدا میکنه. لذا میفرمایند که در اینجا جایز نیسته و درست نیسته، یعنی به تعبیر دیگر واجب نیسته در اینجا امر معروف کردن و نهی از منکر انجام دادن. پس مسلوط به این که این اثر باشه. من در اینجا یه چند تا روایت را نوشتم از ذنب حضور شما که روایت مفصله، چون من قبلیمون بحثمون می نویسم، چون خیلی بحثا رو نوشتم و اینجا حالا چون خودم کارم انجام میدم انشالله باش کار دارم. عرضم به حضور شما خب بله، اگر همونی که احتمال تأثیر میده بره به اینا، نه خیلی هستم. شما نگاه کنید این جریان از اخیران که تو کشور شما اتفاق افتاده دیدید و خلاصه اتفاقات حال همون یه بحث ما قبلا داشتیم. فتوای فقها اینه که اینو بحثای ما مال 3 سال قبل ها به ترتیب داریم اینجورو سال سومه انشالله اتمام میشه. یا که من بحث قبلا عنوان کردیم اصلا امر معروف نهی از منکر وجوبش عینیه یا کفاییه، این بس مفصل گذاشته. درست شد ما خود ما تقسیم بندی کردیم، بر برخی موارد در برخی بزرگان وجوب عینی داره، بر برخی هم وجوب چیه؟ ارزم رو کفایی داره. بعد در اینجا کیا باید بیان به میدان؟ شما اعمال علما رو نگاه بکنید، همینجور برید قرن به قرن جلو، آیا امر معروف و نهی منکر را این آقایان چیکار میکردن؟ برید تا زمان اهل بیت. زمان اهل بیت چون مسئله تقیه بود و بحث کشت و کشتار بوده و نابودی شیعه و بزرگان بوده، اونا رو ما میذاریم کنار. بعد شما بیایید به میدان ببینید چیکار کردن. امر معروف کردن، بله زیادم بودن، شهیدم زیاد دادیم اتفاقا برای امر معروف و نهی از منکر، منتها علل مبنا خواست. شما نگاه کن در اینجا میسم تمار ابوذر، اینا خودش محل بحثه. ابوذر که انجام داده درست شد، میدانسته کشته میشه. شما یکی از مسائلی که ما بعدن خواهیم گفت اینه که چیه؟ عرضم به حضور شما، بر کسی امر معروف و نهی از منکر واجبه که اخافه بر نفس و مال خودش و خانوادهش و دیگران نداشته باشه. درست شد؟ یعنی جای این نباشه که این آقا مالش در خطره، جانش در خطره. درست شد این مسائل در صورتی که هست، یعنی با آرامش، این روان میگم آیا با آرامش این کار صورت بگیره. اما میبینیم ابوذر اون کار رو انجام میده، میسم از اون کار رو انجام میده، حجره بن عدی این کار رو انجام میده، عمرو بن همق این کار رو انجام میده و دیگران و دیگران. برخی از بزرگانم همینجوره. این چطوریه؟ اگر تو تقیه باشه چرا ابوذر تقیه نکرده؟ چرا اون میسم تمار تقیه نکرده؟ اگر امر معروف نهی از منکر میدانه که در اینجا بر این خلیفه اموی اثرگذار نیسته. بعضی استناد میکنن به این روایت که پیامبر خدا فرموده که بهترین جهاد، برترین جهاد کلمت و حق عند سلطان جائره. درست ما اینو بس کردیم. اگر اینجا چه امام صادق میفرمان مراد این نیست، مراد اینه که در اینجا این آقا اگر دید که حرف بزنه اثر میکند. بر کی؟ بر همین خلیفه جائر، حاکم جائر اونگاه بگوید. اما اگر نه، میگه بگوید کنه آقا رو میخواد چکارش بکنن؟ میکشنش. میگه دیگه جهاد نیست در اینجا. روایت امام صادق اونطوری معنا میکنه. هست ما هستم اونجا یاد ببینیم که چطوری که در اینجا صورت میگیره. اون اول حجت خداست، درست شد یک. خب بله، اون اول حجت خداست. دوم اینه که نگاه کن اونجا دین در خطره. ما دین رو در خطر نمیبینیم، میگیم که این آقا چیه؟ این آقا خلاف انجام میده. بحث نظام و دین و اصل دیانت نیست. امام حسین میفرماید من امر معروف میگم نهی از منکر میکنم. چرا؟ اسیر و بصیرت جدی. درست شد؟ بعد میگه علی الاسلام فاتحه. درست شد؟ پس امام حسین سکوت میکرد، معنیش اینه که الان من و شما شیعه نبودیم، من و شما یه عمری سرسخت سرسخت بودیم مثل بقیه. این برکت امام حسینه. درست شد؟ این برکت امام حسین این کار داره انجام داده. پس امام حسین کاری که انجام داد دین در خطره. فرمود به این که نگاه کنی آیا نه مردم به چی؟ به وظائفشان عمل نمی کنن، اموال در اختیار اوناست. شما نگاه کنید، این داستان رو بگم بد نیست. کتابی محمود ابورویه مصری نوشته، جزء اساتید مصر الازهر، کتابی دارد به نام ابو هریره شیخ المغیره. قبلا هم عرض کرده بودم برا بعضیا، ابو هریره شیخ المغیره. مغیره چیه؟ که ابو هریره شیخ مغیره است. مغیره دو تفسیر داره، خود همین محمود ابوریه نقل میکند در کتاب الازواء، نه در کتاب همین خود کتاب، چون در رابطه با ابوریه کتاب نوشته. مرحوم شرف الدین کتاب نوشته به نام ابو هریره، اما این آقا داره ابو هریره شیخ المزیره. هر دو در یه زمان نوشته، چون ابو محمود ابوریه معاصر مرحوم سید شرف الدین جبل عاملیه. معناش اینه که عرضم به حضور شما این ابو هریره روزی که معاویه بن ابی سفیان وارد کوفه شده، گفت که در رابطه علیه علی بن ابی طالب یا وحن علی بن ابی طالب یه حدیثی از پیامبر بخواد. چی داری میگی؟ گفتم یه حدیث از قول پیامبر نکن علیه ایوب نبی طالب. ابو هریره تعنی کرد و بریم خانه نهار. معاویه ابو هریره بود نهار. نهارش چیه؟ یک کباب مخصوصی معاویه داشت. او کباب معاویه این بوده که یا می پخت، وقتی پخته می شد تو شیر می زد، یا اول تو شیر می زد بعد کباب رو می پخت. این کباب معاویه اسمش مغیره هست. شیخ فلسطین چیم مزیره اسم کباب. ابو هریره از این کباب خیلی خوشش آمد، حسابی خوشش آمد. عرف تو خلاصه مسجد کوفه حدیث از پیامبر نقل کرد بر این که اول کسی که بدعت میذاره و یا خلاصه علیه اسلام عملی را انجام میده در مدینه علی بن ابی طالبه. در اون بین جوانی حضور دارد به نام اسبغ ابن نباته، میگیره خلاصه ابو هریره رو به کار، چنان رسوا میکنه ابو هریره تو مسجد که برمیگرده در میره میره. این مرد این کتاب رو مینویسد. ابو هریره شیخ المزیره، ابو هریره شیخ کبابه، ناقل حدیث پیامبر و سنت پیامبر نیست. چرا دنبالش به اینقدر نقل میکنه درش از این روایات؟ درست شد. ما اگر میخواهیم این مسائل رو بریم اینجوری وارد بخواه بشیم که به جایی میرسه که علی بن ابی طالب اول کسی که فتنه برانگیز در مدینه هست، بعد ببینید امام حسن چه اتفاق میفته، خلاصه چه مسائلی گفته میشه، اونجاست که دیگه دین لا یبقى من الاسلام الا اسمه. من میگم حتی اسم، بله، اسلام چی؟ اموی. اسلام چی؟ فلانی و فلانی. این اسلامه. امام حسین حسابش جداست. درست امر معروفه، منده امر معروف حسینیه، نه امر معروف آقای فلانیه. خیلی زمین تا آسمان فرق داره. در اینجا بزن عنوان کنیم. من در اینجایی که دو تا روایت رو براتون بخونم بد نیست. عرضم به حضور شما، روایت اینه، یکیشون رو بخونم. ابان ابن تقلب ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان المسیح علیه السلام یقول ان تارک شفاء ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریک و جارهی لا محاله. یعنی چه؟ کسی مجروح شده، این آقا میتونه خلاصه چی؟ درمانش کنه، در حد لقل دستشو ببنده جلو خون رو بگیره. میگه مسیح گفته اگر کسی ترک بکند شفای مجروح را از جرحش، با اون کسی که زده این آقا رو ناکار کرده به قول شما چیه؟ شریک لا محاله. الا انقال و کذالک لا تحدثوا بالحکمه من غیر اهلها و جهلوا. یه بحثی داریم تو نهج البلاغه هست، تو جاهای دیگر هم هست، اصلا یه بابی داره ظاهرا مرحوم کلینی تو اصول کافی. آیا هر چرا ما میدانیم باید به مردم بگیم یا نه؟ یه بابی خود جسمه، هر چی من بلدم به مردم بگم یا نه؟ در اونجا داره نه، کی گفته که شما هر چی بلدی به مردم بگی و هر چی میشنوی به مردم عنوان کنی؟ نه، اول ببین طرف مقابلت قابلیت داره بپذیره یا نه. اگر هم پذیرفت بازم همه نه، به اندازه ظرفیت طرف مقابل، نه اینجوری. لذا در این روایت داره که و کذالک لا تحدثوا بالحکمه. حکمه چندین معنا داره، من یه نوشته دارم تو منزلم هست، چندین سال قبل، 20 سال قبل نوشتم ظاهرم اگه اشتباه نکنم، به نام حکمتانه، نه حکمتانه همدان ها، او با هی دو چشمه، حکمتانه من با هی جیمیه. بحثش حکمته، یه بحث مفصل راجع معنای حکمت داریم که اصلا حکمت چیه. یکی میگن حکمت خیلی کثیره که قرآن گفته من اوتی هر حکمت فقط اوتی خیرن کثیره، خیلی کثیره. خب این خیلی کثیر چیه؟ خود این خیلی کثیر چیه؟ چیه داره این دو خیلی کثیره که ما عنوان کنیم بگیم این خیلی کثیره؟ یعنی علم، حکمت، عقل، خوب حرف زدن، خوب در کردن، چیه در اینجا؟ معنی متعددی داره، اما اینجا میگه که حکمت ظاهرا معنایش سخنانی است که نیاز به تعقل دارد، به تعبیر بنده معنای الفاظی است که نیاز به تعقل دارد و درک حکیمانه دارد. لا تحدثوا الحکمه، چرا؟ چون قابلیتشو نداره، ظرفیتشو نداره در اینجا. چرا؟ غیر اهل فجهلو، شما میخواد به این آقا چی یاد بدی؟ دانش. اونا همین قدم که داشت ازش در رفت. حاج آقا چی گفتی؟ من اصلا هیچی نفهمیدم. هیچی نفهمیدم. من گرگان درس خارج میگفتم، یه طلبی بود هست یا نه، یک دو هفته یک ماه آمد گفت حاج آقا چی میگی؟ گفتم هیچی. گفت من سرم فقط درد میگیره، چی که نمیفهمم. گفتم که خلاصه من قدم خوب غنیمت که سر درد میگیره اقلا. درست شد. این آقا نگاه کنید نمیفهمه. درد میکنن که عربی نجفی گفت که خلاصه این آقای منن دستاهای خویی چی دارن میگن اینا میفهمن. آقای خویی هم عربی میگه، منم میرم عربم. رفت و با درس نشست و آقای فنی هم عربی که اصطلاحات فنی توش، میگم زبان محاوره مردمه که نیست که، اصطلاحات فنیه. یه روز رفت دید خبر این نیست، یه افر رفت گفت رسی آقای خوی چی میگه؟ پس برگرد به دنبال کاره. درست شد. اینجوری نیست که، میگه در اینجا اگر هست فجهلو ولا تمنعوها اهلها. اگر کسی اهلشش رو من نکن، فقط به او بگه در اینجا. چرا؟ فتعثمو، اگر به او نگی گناه کردی، اگر برای او بگی او را چکار کردی، بر جهلش افزودی. پس اینجوری نیست که این رسام کنی. ولی یکن احدکم به منزلت طبیب، پیامبر طبیبون دوار. حالا من و شما اگر دوار نباشیم طبیب که نیستیم. امام اینجا میفرماید به منزلت طبیب، به منزل آسان، به منزل طبیبیت، المداوی، مداواگره. این را موضع ان دوایی، اگر جایی دید که خلاصه این دوایی که میده چیه؟ اثرگذاره، خوبه. و الا امسکه، دهن ببنده بهتره، به قول وزاره خفه خون بگیره بهتره. ولی با عبا امامه هرچی باشه در خرابکاری میکنی. تو آمد در اینجا دست خونه که دین را ترویج بکنی، نه اینکه ما بیایم مردم را خلاصه از دین زده بکنیم. گاهی موقع یه تعبیری آقایی برای من نقل کرد، نم گفته که آقایی که گفته بله که فاطمه معصومه سلام الله علیها مقام و منزلتش اگر از امام رضا بالاتر نباشه در حد امام رضایه. تو خفه بشی الهی، مثلا میفهمی امامت یعنی چه؟ مثلا میفهمی امامت یعنی چه؟ فاطمه زهرا با اون اسمت چیه؟ ام الائمه هست. در روایتی که مرحوم مجلسی نقل میکنه لولا فاطمه لما خلقتکما، علت چیه؟ علت خلقت پیامبر و علی ابن ابی طالبه. اما خودش رو چی؟ در اختیار علی ابن ابی طالب قرار میده. علی را حجت خودش قرار میده، مطیع امیرالمؤمنینه. فاطمه معصومه بزرگ، عمه سادات بزرگ، خیلی شخصیت داره، خیلی شخصیت داره، اما به مادرش زهرا که نمیرسه. که چرا ما اینجوری حرف میزنیم رو منابر ما، تو جاهای دیگر ما، که مردم را گیج میکنیم گاهی مواقع؟ نه، خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. نگاه کنید، اگر میخواد از دید غرب و حقوق بشر نگاه کنید، چرا؟ اگر از دید پیامبر میخواد نگاه کنی، اهل بیت نگاه کنی، یا قرآن نگاه کنی، نه، قصاص حیاته. بکرم، قصاص حیاته. چرا؟ چون علت چیه؟ بازدارندهه. منتها اونها چون براشون انسان به ما هو و انسان، نه انسان متدین، نه انسان اخلاقی، انسان به ما هو و انسان معیاره. هر کاری بکنه انسانه، درست شد؟ هر کاری بکنه انسانه. او اگر باشه بله. چرا؟ چون یه نفر کنی نفر دوم دوتا میشه. اما اسلام و قرآن میگه چی؟ حیاتون. در جراحات میگه بله مثل اینجا همه حیات میگیره. نگاه کنید، ما حالا به هر دلیل، نه شخص شما، دید ما زیاد زاویه به قول امروزی ها خیلی تنگه، خیلی تنگه. اون چرا که روایات ما دارن، ما چند تا دلیل داریم. یک اصلا یه مطلب است، آیا مسلمانی فرماندهی شخصیت سفیر غیر سفیر هرچیه در کشور خارج رفته، یک جنایتی را مرتکب شده که مستلزم حده، آیا حد اونجا جاری میکنی یا نه؟ به اتفاق فقهای جهان اسلام، نه امامی ها، جهان اسلام. لا. چرا؟ حد تو حد که اسلام است، در بین دشمن نه. اعتبار او، احترام او به عنوان مسلمان باید محفوظ باشه. درست شد؟ این مطلب که داریم. دو، ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده اضطرار. سه، قاعده‌ای داریم به نام قاعده لا حرج. چهار، قاعده‌ای داریم چیه؟ لا ضرر و لا ضرار و قواعد دیگری که در فقه مفصل مورد استناده. یه بحث دیگر که داریم اینه که آقایان میگن شرایط زمان و مکان، که امام گفتن به قبض امام بوده، منتها زمان امام مقدار رونق گرفت و آقایان روش کار کردن. دلیل دیگر مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی و مصلحت دین، و مصلحت دین. مسلحت دین بر تمام مصالح مقدمه، حتی بر جان پیامبر مقدمه، حتی بر جان پیامبر مقدم. این وقتی که ما در نظر میگیریم درست شد. الان شما نگاه کنید در قم اوائل انقلاب تو همین رودخانه که الان گلستانه، ریگ و سنگ بود، یه نفر رو اینجا سنگسارش کردن، همینجا سنگسارش کردن. خب شرایط طوری بود که کشورهای دنیا انسان چقدر، این مردم چقدر چه خشنن، فلانن و فلانن و فلان برداشته شد. نه اینکه حکمی به نام نجم نداره، نه، فعلا شرایط مساله اقتضا میکند اینجوری. در یه زمان همه فقها فتوا دادن، همه زدن، چیه؟ اشکال نداره، حالا نمیگیم مستحبه، حالا میگیم جایزه، دیم جایزه، درست شد، اینو عنوان کرد. مرحوم سید محسن امین صاحب عیان و شیعه، زمان ایشان فرانسه لبنان را چه کرده بود؟ اشغال کرده بود. فرانسویان در لبنان بودن. محرم اتفاق افتاد. مرحوم سید محسن امین فرمود قمه زدن امسال قدره. داد شیعیان لبنان در آمد، خبر رسید به نجف. سید رفته بود به نجف برای زیارت، علما و مردم نجف تحریم کردن سید را، این خلاف. بعد مدتی که نه، انگلیسی آمدن اونجا دیدن چه خبره، دفعه دیگر که رفت خیلی مورد تجلیل قرار گرفت، مورد احترام قرار گرفت. بابا حق با این آقاست که در اینجا من بزنم، خشونت چیه چیه، اصلا اون سماحت و سهل بودن دین را من زیر سوال قرار میدم. پس نها کن، ما شرایط را باید دید. میگیم باید مراجعه بشه به حاکم، چون مصلحت دین و دنیای مردم دست اون آقاست و اون آقا میفهمه. روی این جهت اگر باشه، پس مسئله باید طوری اجرا بشه که در اینجا اتفاق بیفته. حالا اونی که در اینجا هست، روایات متعددی که آن وقت من گذشت، روایات متعددی در اینجا وجود داره که بر اساس اون روایات فقها میفرمایند ما باید چیکار بکنیم؟ تجویز بکنیم تأثیر را. اگر تأثیر داشت بریم به میدان، و الا اگر تأثیر نداشته باشه لغو، کار بیهوده است. نمیخوام میگیم که ضرر داره، یعنی این آقا این همه سخنرانی کرد، حرف زد، داد کشید، که چی مثلا؟ به قولی که از رفقه ما سمم مازا چیزی گیر نیامد. این آقایان میفرمایند تو حرف میزنی باید اثردار باشد، باید مثمر باشد، تو جامعه خلاصه چی؟ مردمی متوجه بشن چرا ما این کار میکنیم. اصلا فلسفه امر معروف و نهی از منکر ما روش کار بکنیم. برای چی امر معروف و نهی از منکر اسلام آمده؟ او جایگاه دیانت، اون فضای دیانت، اون آمادگی و آزادگی که امام حسین فرمود به قدر خشونت در جامعه دینی به جا افتاده که مردم نمیتونن عبادت بکنن، اما رو برای اینکه مردم بتونن عبادت کنن. حالا بقیش انشاءالله باشه جلسه دیگه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.